بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا و سلام علیکم. شب شما بخیر و عصر شما بخیر، بعد از ظهرتون بخیر. شاید توی اروپا دارید ما رو میبینید، باید بگم عصرتون بخیر. و در افغانستان، در کابل، در مزار شریف و پاکستان باید بگیم شبتون بخیر. و هر کجای دنیا که هستید انشالله اوضاع به کامتون باشه. من حمید سوری هستم، با شما در برنامه آفتاب و سایه ها از شبکه جهانی ولایت زنده و مستقیم با شما همراه هستیم. حتما در طول عمری که شما دارید، 30 سال، 40 سال، 50 سال، یا شاید جوانایی هم باشن با ما همراه باشن، 17 ساله، درباره جن و نیروهای ماورایی نکاتی رو شنیدید. حتما شنیدید که میگن در گذشته فردی بود جن زده شد و این اتفاق افتاد. حتما شنیدید که میگن فردی در فلان شهر یا روستا وجود داره که با دیگران در ارتباطه، با موجودات دیگر در ارتباطه و نیروهای ماورایی دارد. حتما شنیدید که میگن فردی در فلان شهر توی زندگیش، توی خونه، شبها وسایل جا به جا میشه. شاید شنیدید که میگن یه نفر هست با خودش حرف میزنه، وقتی ازش سوال میکنه میگه نه، من دارم با چند نفر از جنیان صحبت میکنم. در این برنامه میخوایم درباره نیروهای ماورایی و آنچه که گذشت صحبت کنیم. ما چندین برنامه در خدمتون بودیم در برنامه با عنوان در واقع آفتاب و سایه ها، و یه مروری میخواییم بکنیم بر این مباحث. سوالات شما مردم عزیز هم مطرح کنیم. پس اگه توی فامیل شما، توی خانواده شما، قوم و خویشتون اگه یه نفر یه چنین تجربه ای داشته، به ما زنگ بزنید، اون رو بگید. و اگه خودتون سوالی دارید یا خدای نکرده درگیر چنین پدیده ای هستید، به ما زنگ بزنید تا راهنمایی شما رو بشنو، راهنمایی کارشناس و مهمان برنامه رو انشالله بشنویم و با ما همراه باشید. راه ارتباطی هم از همین آغاز برنامه، سید محمود حسینی عزیزم در اتاق فرمان، کارگردان خوب و کاربلد ما، برامون زیرنویس میکنن که شما بتونید از همین اول پیامک بدید، سوالهای خودتون رو درباره نیروهای ماورایی، ارتباط با اجنه و موجوداتی که هستند و ما نمیبینیم اونها رو، سوالات خودتون رو بپرسید. سلام و عرض ادب خدمت مهمان و کارشناس عزیزمون استاد عرب عزیز. حاج آقا سلام، شب بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما و همکاران خوبتون و بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت. انشالله این برنامه هم که میخوایم یک مرور و جمع‌بندی داشته باشیم بر مطالب گفته شده، بتونه در مسیر تثبیت عقاید دینی و رشد و تعالی خود ما و بینندگان انشالله مؤثر واقع
بشه. انشالله، سپاسگزار. ما گاهی استاد عرب انتقاد میکنیم از مسئولان توی زندگی روزمرمون، یا حتی رو آنتن انتقاد میکنیم از علما، از کسانی که تو هر علمی، روانشناسی، فیزیک، حالا به حال دستی بر آتش دارن. خیلی کم از خودمون انتقاد میکنیم. من یه نکته رو عرض کنم درباره برنامه آفتاب و سایه ها و کاری که داره اتفاق میفته. به عنوان مجری این برنامه و یه عضوی از شبکه جهانی ولایت، درخواست میکنم از دوستانمون در بخش برحال گروه های علمی ما، از ریاست محترم شبکه و برابچه های پشت صحنه که یک تدبیری بیاندیشند. برنامه آفتاب و سایه ها موضوعی داره که دغدغه خیلی از مردم جامعه، حالا نگم دغدغه، ولی باش درگیر هستند. فضای مجازی مملو از اونه، توی دانشگاه ها بحث میشه، 4 تا جوان اگه کنار هم باشن، یکی از مباحث پرتکرارشون حتما همین انرژی ها و ماورا و ارتباط هاست. چنین برنامه‌ای نباید مدام تعطیل بشه، یک هفته در میون نباید بی برنامه باشه، باید مشخص 52 هفته در طول سال، هر هفته یه ساعت واضح مشخص روی آنتن باشه، تا انشالله بتونیم یک خروجی خوبی داشته باشیم. حالا دوستان عزیز یک ترتیب اثری بدم و اگه برنامه تعطیل نشه کلن انشالله از هفته های بعد بتونیم روتین باشیم. استاد شاید بعضی برنامه رو ندیدن، الان اولین باره میبینن، من دوست دارم توی چند دقیقه، هرچند خیلی هم سخت و دشواره اصولا، ولی یک خلاصه ای از کلام برامون بگید، بعد میخوایم بریم سوالهای مردم شما رو بپرسیم، سوالهایی که پیامک کردید به دست ما رسیده و تلفن‌های شما رو بشنویم. حتما بیاید تجاربتون رو بگید، ارتباط با اجنه، داستان نه ها، کسی نهید اینجا تخیلات تعریف کنه، اینجا جا تخیل نیست، واقعیت هایی که اتفاق افتاده و سوالهایی که دارید رو بپرسید در خدمتیم.
بله، من اول یه نکته رو در راستای مطلبی که شما فرمودید عرض بکنم که واقعا این پدیده توجه به مسائل ماورایی نه تنها در کشور ما که در سراسر دنیا الان یه اقبال عمومی به سمتش هست، خود همین سینمای ماورا که الان یکی از تمای اصلی و یکی از ژانرهای اصلی که شاید داره تو فیلمای سینمایی غربی و بزرگترین کمپانی‌های فیلمسازی داره تولید میشه، هم مسائل ماورایی است. فرشتگان، شیاطین، بیگانگان با حالا عناوین مختلف، و این موضوعات ماورایی و حتی مشخصا موجودات ماورایی که تو اونجا داره بحث میشه و یک در واقع روایتگری داره در عرصه افکار عمومی دنیا و در کشور ما داره اتفاق میفته، ولی متاسفانه رسانه های ما و تریبون های ما کمتر این موضوع رو تبیین میکنن و حالا اون تبیینه رو عرض میکنم که مبتنی بر منابع دینی بایستی حتما صورت بگیره، و ما متاسفانه می‌بینیم که خوراک فکری جوانای ما، مردم ما داره از یه سری رسانه‌های جایگزینی که خیلی خوب ضابط من نیست، یعنی شما مبحثی رو اگر توی اینترنت دارید جستجو می‌کنید، هر پایگاهی و هر اصطلاحاً پابلیشر یا منتشر کننده‌ای می‌تونه بیاد مطلبی رو منتشر کنه و به اشتراک بذاره، و خب بعضی وقتا میان روی این در واقع قواعد رسانه‌ای و بازی‌ها سرگرمی‌هایی سوار میشن و آرام آرام ما میبینیم یک تصوری داره در مورد یک مفهوم بسیار مهم ماورایی و دینی ما داره شکل میگیره. یعنی در مورد خود همین مسئله روح و جن اینا، خب داره موضوعاتی پیرامون، یعنی ما سالها داشتیم، حالا امسال یه فیلمی مثلا ساختن احضار، یه مقداری باز چارچوبای معرفتیش بهتر بود. سالهای قبل همین عزیزان، همین تولید کنندگان مجموعه تولید کردن که ما تا سالها داشتیم پاسخ میدادیم که آقا اینجوری نیست، ما ارواح سرگردان در اسلام نداریم، اصلا همچین پدیده حقیقت نداره، روح ویژگیهاش اینه، جن ویژگیهاش اینه. و این به خاطر اینه که برنامه های معرفت محوری که حالا خوب آیتم های خوبی توش بسته بشه و بیاد واقعا مسئله ذهن جوونا رو، مسئله ذهن مردم رو حل بکنه، اونجا هم نیاد فقط یه تئوریای خلاصه خیلی بنیادین و مبنایی گفته بشه که مثلا شیطان در قرآن اینقدر تالا اسمش اشاره شده و یه کلیاتی گفته بشه، نه، کامل اینها ملموسه، یعنی پدیده است که خود خداوند در موردش صحبت کرده. جلسات قبل من عرض کردم ما یک سوره داریم به نام جن، خب خیلی عجیبه، ما بعضن در مورد یک مسئله دینیمون که علمای بزرگ ما مثلا نیست چندین وقت متنابهی روش بحث میکنن، یک آیه داریم، دو آیه داریم، مثلا 10 آیه داریم، اینجا ببینید ما یک سوره داریم، بیش از صدها آیه در مورد جن، شیطان، ابلیس ما داریم، و حقیقتا دست ما پر این قرآنشه، در روایات که بسیار مفصلتر و تبیین و تفصیل بیشتر داره، ولی ما نشستیم و دارن رسانه های جایگزین، فرقه های انحرافی، فرقه عرفان حلقه‌ای که من برنامه‌های قبل ازش اسم بردم، یکم موضوعات اصلی بحثش به تعبیر خودشون موجودات غیر ارگانیک که یه بخشش جن‌ها هست. اونجا آقا اومده کتاب نوشته جن‌ها 7 دستن، یه گروهشون نمیدونم هستی بانن، یه گروه نمیدونم چی بانن، یک مزخرف. بعدم میگه اینا رو از کجا آوردید؟ میگه اینا الهام شده به ایشون. خب و اینا خب میاد، یعنی شما وقتی تبیین نکنید حرف حق رو، خب حرف باطل میاد جایگزین میشه، و این واقعا یه ضرورتی است برای رسانه‌های ما، برای برنامه سازان ما ورود پیدا بکنن و ورودهای کارشناسی و معرفتی. من نمیخوام بگم همیشه برنامه اینجوری گفتگو محور باشه، یه نفر بیاد مونولوگ صحبت بکنه، نه، تولیدات خیلی جذابی میشه کرد، میشه بر اساس اینا داستان نوشت، فیلمنامه تولید کرد که در واقع تصویر ذهنی درست نسبت به ماورا شکل بگیره. که حالا من تأکیدی کردم بر صحبت شما و خلایی که واقعا تو جامعه ما هست، ما الان از من مطالعاتی که ما داریم و مراوداتی که با مردم داریم توی این موضوعات، من اجرا تعبیرم از دختر بچه 7 ساله ما بعضا سوال داره تا پیرمرد 70 ساله ما، یعنی این موضوع رو بالاخره به انهای مختلف باش درگیرن. نوجوان های ما الان به شدت دارن با این موضوع درگیر میشن، مسئولین تربیتی ما چاره ای نمیاندیشن. ما بعضا با بعضی مسئولین صحبت میکنیم، یک جاهایی به درست که من حق میدم بهشون چون نگران طرح این بحثا هستن و چگونگیش، یه جایی هم به غلط، یعنی چشممون رو بر مسئله بستیم. من با مسئولی یه جایی صحبت کردم، گفت آقا اینا رو هرچی بیشتر بگیم بدتر تازه میرن سراغش. گفتم خب اگه ما نگیم شما فکر کردید اینستاگرام نمیگه، تلگرام نمیگه، رسانه‌های دیگه و اون کسی که نشسته تو خونش داره اونجوری پستی رو سریع بدون هیچ ضابطه بدون هیچ نظارتی داره آپلود میکنه اون نمیگه به جوون ما به نوجوون ما؟ خب برای اینکه ما نگفتیم، و اگر تبیین گفتمان جاری رو ما در واقع شکل بدیم، حالا اون گفتمان‌ها ریز گفتمان‌ها میاد با این خودش رو تطبیق میده، مقایسه میشه. اما در مورد جنبندی مباحث قبلیمون من خیلی خلاصه‌ای میخوام عرض بکنم. عنوان کردیم که ما 4 دسته نیروهای ماورایی داریم. یک دسته از اونها مستقیما از جانب خداوند متعال هدایت میشه که ما اسمش رو گذاشتیم نیروهای الهی، کارهای مثل معجزات انبیا، کرامات اولیا و معصومین، اینها جزء همین مسئله که در مباحث کلامی مخصوصا بحث نبوت، دوستانی که میخوان مطالعه بکنن بحثای عقاید برن بخش نبوت بخش معجزات رو مطالعه بکنن، یه مطالب خوبی اونجا گیرشون میاد. نوع دوم عرض کردیم نیروهایی که به واسطه قابلیت وجود انسان و نفس انسان توی عالم در واقع تاثیرگذار هست، که اونجا عنوان کردیم بایستی نفس رو بشناسیم، نفس و روح انسان رو اگر بشناسیم ویژگی هاش رو اجمالا البته عرض کردیم برنامه قبل، میبینیم که اصل وجود ما روح ماست و این حواسی که ما نسبت میدیم به جسم، دیدن، شنیدن، لمس کردن، درد کشیدن، اینها همه مربوط به روح هست نه به این جسم. من همجای گریزی بزنم، این تجربه های نزدیک به مرگ که الان خیلی تو جامعه ما زیاد شده و بینندگان عزیز ما و دستندرکاران عزیزی که این چند ساله توی شبکه‌های ملی ما هم دارن برنامه سازی میکنن، این رو باید مراقبت بکنن که تجربه های نزدیک به من یکی از محملهای طرح مباحث عرفانهای نزور و فرق انحرافی است. و اگر اونجا اون چارچوب درست بسته نشه، گاهی اوقات همین خاطره گویی هایی که بسیار هم جذاب، خیلیش هم مبتنی بر مسائل دینی ماست، یک جاهای اون ضابطش رو از دست میده. من یه جمله رو هفته قبل پایان برنامه در واقع عرض کردم، این بود که اگر کسی کار خارق العاده‌ای بکنه دلیل بر حقانیت و صحت ادعاش نیست، یعنی به صرف اینکه چون من این کار خارق العاده رو کردم حق نداره بیاد بگه تمام علت این که من حرف من درسته به خاطر این امر عجیب غریبه. خب ما الان تو همین تجربه نزدیک به مرگی که داره صحبت میشه و من با عرض می‌کنم متاسفانه داره بدون ضابطه داره خیلی مطرح میشه اینها، یه مطلبی که گفته میشه اینه که فرد میاد تجربیاتی رو میگه از زندگی بعد از مرگ و اون روحش که تجربیاتی داشته، بعد میگه ملاک حقانیت صحبت ایشون چیه؟ مثلا میگه من در اون لحظه‌ای که نزدیک به مرگ بودم، حالا تو حالت کما بودم هر چیزی، مثلا دیدم که خاله من مثلا این حرفو زد و بعد که به عالم در واقع دنیا برگشتم معلوم شد که بله ایشون همون دقیقه داشته اون حرفو میزده. یعنی ببینید میگیم تمام صحت شهودات و تجربیاتشون به اینه که شنیده اون لحظه خالش داشته این حرفو میزده. خب این خیلی پایه سستیه. نمیخوام بگم حرفای اون عزیزمون، اون دوستی که اومده بیان کرده غلطه، میخوام بگم این پایه رو بایستی تقویت کرد. این یک نشانه است. مبانی دیگر و بسیار محکمتری ما داریم که حرفای این بزرگواران میشه باش تایید کرد و هدایت کرد. نوع سوم نیروهای ماورایی عنوان کردیم نیروهای ماورایی که بر اثر خواص مواد و پدیده‌های موجود در طبیعت شکل میگیره، که عنوان کردیم بعضا اومدن هم مثلا داروهای روانگردان که حالا الان یه بخشش در واقع دقیقا تبدیل شده به بحثای اعتیادزا، افرادی که اینا رو مصرف میکنن یک توهماتی، یک حالا به تعبیر خودشون بعضی هم میگن ما یک شهوداتی، یک مشاهدات عجیب غریبی میبینیم، عالمو یه شکل دیگه می‌بینیم، دوستمونو به یه شکل دیگه می‌بینیم، نورها رو بعضی این تجربیات و توهمات هست، میگه ما رنگ‌ها رو بو می‌کنیم. در واقع رنگ‌ها رو می‌شنویم. خب اینا ببینید یه اصطلاح میگن وضعیت دگرگون آگاهیه. تجربیاتی است که این عزیزانی که بعضی وقتا متاسفانه کشیده شدن توی این مسیر این تجربیات رو دارن و اومدیم عرض کردیم که بعضی اومدن سر همین تجربیات دگرگون و وضعیت‌های دگرگون آگاهی سوار شدن و میگن بله اینا همون تجربیات عرفانی است و طرف رو خلاصه آوردن سر یه سرابی بهش میگن بله این همون آب گلالود رو بهش میدن میگن این همون که میگن چشم بصیرت باز میشه این همونه. و خب یه جریانای متاسفانه انحرافی معنوی ما تو این مسیر داریم. نوع چهارم بحث کردیم، نیروهای شیطانی، منظورمون هم شیاطین جنی هستن. بنابر آیات قرآن ویژگی‌های از جنیان رو عنوان کردیم که اینها زندگی اجتماعی دارن، قابلیت ارتباط با انسان دارن بنابر آیات قرآن ها. و بعد عنوان کردیم که اینها قابلیت‌هایی دارن، اشیاء رو میتونن جابجا بکنن، در واقع تصرف در قوه خیال ما بکنن، تصرف در احساسات و عواطف انسان‌ها داشته باشن، در رویای اونها بیان رویاسازی بکنن. این موارد که حالا بیش از اینم عنوان شد، به شرطی که انسان مسیر رو و مسیر روزنه و مسیر تصرف اونها رو باز بکنه. یعنی همه این قابلیت ها نه به این معنا که یک جنی بیاد و حالا شروع کنه ما رو اذیت کردن، نمیدونم اشیای خونمون رو جابجا کردن، نه خیر، به شرطی که روزنه باز بشه. روزنه ها رو عنوان کردیم، مهمترین و اصلی ترین و به صورت خلاصه ما بخوایم بگیم تسلیم شدن در مقابل شیطانه، که گفتیم شیاطین جنی این تسلیم شدن رو میان از یک با لباس‌های حق جلو میان، بعضی وقتا به اسم همین فرقای انحرافی میان جلو. مواردش رو اجمالاً عرض کردیم و آخر کارم اومدیم بحث کردیم که حالا فرض بکنیم مثلا فردی رفته تو همین جریان‌ها یا اون مسیرهای روزنه‌های ورود شیاطین جنی رو باز کرده، حالا چه کار بکنه در مسیر درمانش یا در مسیر پیشگیری این که وارد این آسیب‌ها نشه. مطالبی رو عنوان کردیم، دستوراتی در اذکار هست، دستورات قرآنی هست، اعمال عبادی هست که باید انجام بشه، در کنار اینها و مهمتر از همه اینها آدابی در سبک زندگی است، در پوشش، در خوراک، در وضعیت مسکن، در تربیت بچه ها، مثلا بچه ها و نوزادها رو چجوری ما محافظت بکنیم. و آخر کارم عنوان کردیم که همه این دستورات درمانی در کنار این که بایستی بینش فرد به اون موجودات اصلاح بشه، یعنی یک درمان بینشی اصلاح صورت بگیره، دستورات درمانی رعایت بشه، روزنها بسته بشه و عبودیت و بندگی الهی که ان عبادی لیس لک علیهم سلطان، اگر کسی بنده خدا بشود سلطه‌ای بر ابلیس و شیاطین جنی بر اون نیست، در این مسیر قدم بذاره و روز به روز بره جلوتر، به این نحوه که فرد به درمان و اون در واقع حس و حصار، تعبیر حالا عرض کردم بعضی مردم میگفتن ضد گلوله بشه در مقابل این آسیب ها، که دیگه نگران این نباشه که آقا این نفر رفته برای من دعا نوشته، نکنه برن برای ما موکل بگیرن، بخت دخترمونو ببند، دیگه نگرانی از این بابت ها نداره. یعنی نیروی مؤثر، لا مؤثر فی الوجود الا الله، خداونده که داره از من حمایت و هدایت میکنه، منتها به شرطی خب ما اون چه که در قرآن و روایت گفته شده رو عمل بکنیم در همین حوزه موضوعات ماورایی. این خلاصه تقریبا مطالبی بود که ما چند جلسه قبلی عرض کردیم.
خیلی خب، سپاسگزار، خیلی ممنونم، شبتون بخیر. ساعت 8:50 شب هست و با برنامه آفتاب و سایه ها در خدمت شما دوستای عزیز ارجمند هستیم و خیلی ممنونم از استاد عرب عزیز که تشریف آوردن و البته در فصل جدیدی که انشالله اگر خدا توفیق بده از هفته های بعد بتونیم در خدمتون باشیم با موضوعاتی به شکل منسجم و منظم مثل همین دوره‌ای که تقدیمتون شد و انشالله بدون تعطیلی و بدون تلکع یا بدون انقطاع انشالله در خدمت شما دوستای عزیز و ارجمند باشیم. آقا اجازه است ما سوالات رو آغاز کنیم؟ بریم سراغ پیام های مردم. دوستی پیام داده گفته که سلام، احمدی از اصفهان، برای دفع و دور کردن شیاطین و اجنه از منزل چه آیات و ذکرهایی رو باید قرائت بکنیم؟
بله، در مورد محل سکونت یک سری دستورالعمل‌های رو ما در روایات داریم در رابطه با اینکه شیاطین جنی وارد منزل نشن و از منزل دور بشن، که حالا تو بخش‌های مختلف ما این رو میتونیم تقسیمش بکنیم. خب یه سری مسائل در مورد خود ساختمان منزل گفته شده در روایات، من همه اینا که عرض میکنم تأکید مؤکد میکنم که اینا در روایات ذکر شده. یکی در مورد ارتفاع منزل نکاتی گفته شده در روایات ما که سقف منزل از یک ارتفاع نامتعارفی، حالا بعضی روایات گفته شده 3.5 متر، بعضی وقتا بلندتر، سقف منزل سعی بکنن از این حد ارتفاع بالاتر نره. و فرد میاد خدمت امام سوال میکنه، حضرت میفرمایند بعضی از شیاطین جنی در این ارتفاعات زندگی میکنن و به این وسیله وارد منزل میشن و حضرت میفرمایند اگر مجبورید که ساختمانو بالاخره به این شکل متراحی کنیم بسازید، روی دیوار آیت الکرسی بنویسید، روی دیوار چهار طرف دیوار آیت الکرسی نوشته بشه. باز دوباره داریم که بر روی دیوار مصحف نصب کنید، یعنی قرآن، همین آیات قرآن، آیت الکرسی، قابهایی که هست. این در روایات تأکید شده و توصیه شده برای اینکه شیاطین جنی وارد منزل نشن. نگهداری اسفند در منزل مؤثره، دود کردن اسفند و کندور و نوعی از بخور که حالا در روایات بهش گفته میشه بخور هندی، یه ترکیبی است از نوع خاصی از عود هندی و اینها توی روایت عنوان شده. این که زباله ها بیرون منزل گذاشته بشه، اینو ما داریم که میگه شبها زباله و خاک روبه رو بیرون منزل قرار بدید که شیاطین جنی خلاصه به اینها راه نداشته باشن. در موقع غذا خوردن بسم الله گفته بشه، میگه شیاطینی میان با شما هم غذا میشن، اینها وارد در واقع اون فضای شما نمیشن. نگهداری پرنده خونگی، باز دوباره که عرض کردم جلسه قبلی، از همه بهتر کبوتر هست در روایات، بعد از اون در واقع مرغ و خروس گفته میشه و تو بعضی از روایات البته اشاره کلی میشه که پرنده خانگی کلا مستحبه. که در روایت میگه بعضن شیاطین جنی میان و با بچه های شما رو اذیت میکنن، کودکان چون اون سنشون در واقع پایین، قوه خیالشون قویه. روایات دیگری داریم که بعضی از کودکان ممکنه شیاطین جنی رو ببینن و تجربیاتی هم تو همین مسیر داشتن، و گزارشات رو هم ما داشتیم در مسائل مطالعات میدانیمون. این پرنده ها رو که نگهداری میکنن مشغول این پرندگان میشن. تأکید میکنم که همه اینا در روایات ما مستنداتش هست، حالا اگر وقت برنامه ما یه زمانی بتونیم برنامه مفصل تری داشته باشیم، این روایاتو میشه آورد خون در موردش صحبت کرد. و این توصیه هایی که در روایات گفته شده، یا باز مثلا پخش شدن موسیقی حرام توی منزل اشاره میکنه که ملائکه بیرون میرن شیاطین وارد میشن. نگهداری سگ در منزل، باز دوره این فضا رو در روایات در مورد شیاطین جنی در موردش داریم. و کلن حالا قرائت قرآن هم باز اون تصویر رو داره، منتها صرف این که ما بگیم ما تو خونه قرآن میخونیم پس دیگه هیچ جنی نباید تو خونه بیاد، اینجور نیست. یعنی اون روزنه ها رو هم باید فرد بره ببنده. داشتیم دیگه، فردی بود تو همین یکی از همین فرقای انحرافی که واقعا با شیاطین جنی کار میکردن، طرف وارد شده بود، بعد میگفت نمیشه یه جوری باشه که ما قرآن بخونیم اینا بیان، مثلا اون کارهایی که چیزای عجیب غریب اتفاق اینا باشه، ولی مثلا ما قرآن بخونیم ما رو اذیت نکنن. تو که نمیشه دیگه، شما یه شیری رو بیاری تو خونه بعد بگی نه مثلا اون گوشه فقط بشینه ما رو نگاه کنه رو کاناپه مثلا با ما کاری نداشته باشه. خب میاد داخل منزل، شما مسیر رو که باز میکنید خلاف همون قواعد آیات قرآنه، نمیشه. اینا قابل جمع اینجوری به این شکل نیست.
بله خیلی خوب، خیلی ممنون. نکته‌ای که فرمودید که اگر خانه‌ای درش سگ باشه طبیعتاً ملائکه ممکنه ترک کنن و شیاطین بیان و اینها، حالا این رو خیلی کوتاه برای دوستان بگیم، اون داستان سگ نگهبان و سگ که حیات بزرگی هست اینا جداست؟
بله بله، ببین ما یک سری سگ ها توی فقهمون هم استثناء شده، سگ نگهبان، سگ گله، و معمولا هم همون بزرگواران ما که حالا یا توی در واقع منطقه کاریشون ممکنه لازم باشه سگ نگهبانی باشه، یا عزیزانی که دامدار هستن اینا، معمولا هم اینجور نیست که این سگ توی منزل اینا باشه، یک جایگاهی داره بیرون منزل تو همون منطقه نگهبانیش، و اونا که اشکالی نداره، یعنی از نظر فقهی هم خرید و فروش این سگ و در واقع تربیتش و اینا هیچ مشکلی نداره، یا مثلا سگایی که توی شکار بعضن استفاده میشه تو اون شکارهای حلال، اینا مشکلی نداره و مستثناست از این قاعده.
اما این ادا اصولایی که بعضیا در میارن که دیگه اصلا تو غرب هم فاجعه شده، نه ازدواج با سگ و وصیت کردن به سگ و اصلا تو رو قرآن این اداها چیه آخه؟ دختر اومده تو خیابون سگ گرفته بغلش، بعد از اون طرف هم دوست داری که مثلا به اوج کمالات معنوی و الهی هم دست پیدا بکنه. یا خانواده ای تو خونه مثلا 3 تا سگ آورده گذاشته تو بغل بچه‌هاش، 2 روز دیگه میگه این چرا هیئتی نمیشه و چرا؟
بی تاثیر نیست
اصلا. عجیب غریب داستان. خیلی خوب. بریم سراغ سوالات بعدی. دوستان یه تلفن قرار شد داشته باشیم ما، بچهای اتاق فرمان خوابتون نبره. جواب ندادن. خیلی خوب. دوستی زنگ زده بوده نمیدونم هفته پیش یا دیروز و گفته که دختر من دچار یک اتفاقایی شده، اصطلاحاً حالا جن زده شده یا ارتباطی هست و اینها نمیدونم و میخوام صحبت بکنم. الانم بچه ها به شمارهشون زنگ میزنن پاسخ نمیدن. اگه داره تاثیر ما رو میبینه ایشون میتونه زنگ بزنه و با ما همراه باشه. خب نوشتم با عرض سلام و وقت بخیر، ممنون از برنامه خوب و اطلاعاتی که به ما دادید. آیا جن ها میتونن به ما آدم ها کمک بکنن؟ استاد فرمودن اجنه ای هستن که کار شیطانی میکنن. آیا جن هایی هم هستن که بیان و با آدم های خوب در ارتباط باشن، به فقرا نیازمندان کمک کنن یا مثلا در یک امر خیری بخوان شرکت کنن؟ چنین چیزی هست یا خیر؟
بله ببینید، جنیان بنابر آیات قرآن به 2 گروه حالا کلی بخوایم تقسیم کنیم، بنابر اون قدرت اختیاری که دارن و انتخاب میتونن بکنن، اونها مؤمن دارن و کافر. طبیعتا اون شیاطین جنی که همون در واقع قشر کفار جنیان باشن، اون که من شده و اصلا آسیب هاش هم واضحه در روایات و آیات ما در مورد صحبت شده. در مورد جنیان مؤمن هم ما هیچ توصیه‌ای نداریم که برید به این سمت که با جنیان مؤمن ارتباط برقرار کنید و اونا به شما کمک بکنن. ما در روایاتمون فقط داریم که جنیان مؤمنی خدمت حضرات معصومین میرسیدن برای سوالات دینیشون، برای سوالات دینیشون. جنیان مؤمنی که اونها مکلفن، احکام شرعی دارن، نماز دارن، حج دارن، زکات دارن، بسیار هم احکامشون شبیه به ماست، سوالات دینی از معصومین پرسیدن. و بعضا در شرح احوال علمایی داشتیم که جن میرسیده خدمت اون فرد، سوال میپرسته و جوابشو میگرفته. یعنی نسبت در واقع نسبت بالا به پایین بوده، یک فردی ولی است و اون میاد از این ولی در واقع استمدادی میکنه، کمکی میطلبه. منتها این که بخواین اینها رو به خدمت بگیرن، شاید یه روایت کوچیکی داریم البته، یکی دو مورد حالا اینجوری که تو ذهن منه، که حضرات معصومین علیه السلام جنیان مؤمن رو بر یک کاری خلاصه تعبیر روایت میگه منبعث کردن، برانگیختن که این کار رو بره، دستور دادن انجام بده و بیاد. منتها نسبت ما اصلا قابل مقایسه با ولی معصوم نیست. ببینید مهمترین مسئله، من همیشه بخوایم خیلی کف میدانی و در واقع خیلی عملگرایانه صحبت بکنیم، یکی از دوستانم برنامه قبل زنگ زد گفت من، حالا ایشون ادعایی که داشت فرض صحت ادعایشون، میگفت من جنیان مؤمنی رو باشون مرتبطم، ازشون کارهای خیلی رو کمک من میکنن. من سوالی ازشون کردم که از کجا میدونید که این جنیان مؤمنند؟ یعنی تشخیص این که این جن مؤمن است، فرض بکنیم که در روایات و در مثلا منابع دینی ما گفته شده که با جنیان مؤمن میشود ارتباط گرفت، اشکالی نداره. سوال من اینجاست که چجور تشخیص میدین جن مؤمنه؟ طرف میگه خب خودش اظهار میکنه که مثلا من به اسلام نه مسلمانم، مؤمنم، شیعه هستم، هرچی که هستم. من در پاسخ خواهم گفت که شیاطین جنی در روایات ما اشاره شده که به شدت دروغ میگن، یعنی میان خودشون رو با همین القاب و عناوین افرادی رو فریب میدن.
آره اصلا نمیاد هم اول بسم الله که بگه که آقا من آدم بدم.
بله بله. و بیا حرف منو گوش کن. اتفاقا به تعبیر امین المؤمنین لباس حق میپوشه. در نهج البلاغه داریم حضرت میفرمایند خلاصه زق سم من الحق و زق سم من الباطل، یه مشت حق و باطل رو با هم ترکیب میکنه شیطان و فتنه درست میکنه. و الا خب کیه که بره فریب ابلیس لعین ملعون رجیم رو بخوره؟ یعنی اولی مسئله اینه که اگرم فرض بکنیم اشکال نداشته باشه با جنیان مؤمن ارتباط بگیریم، از کجا میفهمید که این جن مؤمنه و این برای ما مقدور نیست؟ آها. و بسیار اینا مخصوصا عمرشون هم طولانیه، خلاصه صبر و حوصله شیطان هم بالاست، اینو بدونید. 20 سال، 30 سال، 40 سال ممکنه این نفری دنبال خودش بکشونه که بعد سر یک بزنگاهی کل ایمان این رو ازش بگیره.
آره
این فرض هایی داشته، یعنی فردی بوده که میگه من الهاماتی میشنیدم، من اینو شنیدم بعضی از بزرگواران یا جوانهای عزیز ما که تصمیم میگیرن تو مسیر تهذیب نفس بیفتن، تو مسیر سیر و سلوک به تعبیر ما بیفتن، یکی از رهزنهای مسیر همین شهودات شیطانی است. یه مدتی جوان ما تصمیم میگیره توبه میکنه، شیطان تا قبلش حالا اینو با گناه میکشون، حالا که اومده تو مسیر شروع میکنه خلاصه فتنه های جدید. یه دفعه جوانی ما داشتیم گفت من بعد از اینکه ورود کردم یه تصمیم عزمی گرفتم، یکی دو سالی هم گذشت، گفت من این چیزایی میشنیدم، یه الهاماتی به قلبم، گفت صدا من میشنیدم دقیقا، منو دعوت میکرد به نماز شب، به قرآن خوندن، به این مسائل اینجوری. و بعد از یه مدتی خلاصه توصیه های نامتعارفی هم بهش کرده بود که دیگه شما لازم نیست نماز بخونی، شما دیگه لازم نیست، مثلا شما دیگه کار درست دیدی، مثلا رد شدی، آره شما وس شدی. بعد من بعد اومدم گفتم خب آخه من کیم، کی باشم که وس شدم، من که آخه هنو کاری نکردم که. بعد گفت دیگه این صدا رو من نشنیدم، قطع شد. خب یعنی میخوام بگم حتی تا این سطح میشود که شیطان بیاد و برنامه‌ریزی بکنه. فلذا اصلا و ابدا به دنبال ارتباط با شیاطین، به دنبال ارتباط با جنیان ولو مؤمنینشون نرید، به هیچ عنوانم، به این کتاب‌ها و اونم کتاب‌های عجایب غرایب و علوم غریبه‌ای که نوشتن. بله این خیلی از این روایات، اینا سوری من عرض بکنم خدمت بینندگانمون که اتفاقا قرآنم ما رو نسبت به این فتنه شیاطین آگاه کرده، خیلی از این کتاب‌ها رو برمی‌داری یا تو اینترنت من دیدم جوان‌های ما میگن آقا این دستور ارتباط با ملائکه است، دستور ارتباط با ملائکه است، اینو دقت داشته باشید. یکی از حربه های شیاطین جنی که تو قرآن اشاره میکنه، میگه مشرکین که یعبدون الجن، سوره انعام میفرمون اینها جن ها رو میپرستیدن، در بسیاری از موارد میگفتن نه ما ملائکه رو میپرستیم، ما ملائکه رو میپرستیم، که سوره سبا آیه 40 و 41 میفرماید روز قیامت خداوند میگه من ملائکه رو میارم و بهشون میگم که اهاؤلاء ایاکم کانوا یعبدون. آقا اینا میگفتن ما با ملائکه کار میکنیم، ما ملائکه رو میپرستیم، ما نمیدونم تسخیر ملک داریم میکنیم. قالوا سبحانك انت ولینا من دونه ملائکه، منا نعوذ بالله، این چه حرفی اینا میزنن؟ بل کانوا یعبدون الجن، اینا جن میپرستیدن، اینها با جن ها ارتباط داشتن، شیطان اومده بود خودش چی میگن جوجه رو رنگ کرده و جای قناری داشت به اینا میفروخت، شیاطین جنی اومدن. ما آدمی داشتیم ایشون مدعی بود من با جبرئیل در ارتباطم، بعد بهش میگفتم خب جبرئیل چه شکلیه؟ میگفت خب مثل تو فیلم ها دیگه، یه موجود بزرگی نورانیه، دوتا بال داره، بعد صداش هم میگفت شبیه همین تو فیلم ها دیدید میخوان قرآن و اینا رو با یه حالت قدسی نشون بدن، گفت صداش هم اینجوریه،
صدای اکوی بم پره
آفه. باش گفتم خب بنده خدا شیطان اومده تو تخیلتون میگه اینجوری من بهش صورت گری و جلوه گری بکنم، فکر میکنه من جبرئیل. و بنده خدا ادعا میکنم گفت من نبی الله هم و جبرئیل بر من نازل شده، قبولم نمیکرد. من گفتم آقا قرآن همون قرآنی، همون انبیایی که تو میگی من در راستا و سلسله اونا اومدم، بالاخره پیغمبر قبلی شما قرآنی را آورده، داره میگه آقا تو آیه و تو روایتش میگه یتصور به صورت مختلفه، شیطان با قوه خیال شما بازی میکنه، به شکلهای مختلف خودشو نشون میده. خب این جنه، حالا اون قبول نمیکرد، البته داشتیم جای دیگه که فرد متنبه شد که راست میگه، خب اگه بین این روایت و این آیه و من دارم فریب میخونم، حالا از اون مسیر رو برمیگردم.
بله خیلی خب سپاسگزار، خیلی ممنونیم، استاد دستون در نکنه. بچه ها تلفن داریم، آقای شریفی از اهواز، سلام شب بخیر آقای شریفی.
حال شما خوبه؟
ارادت دارم عزیزم جانم.
خیلی ممنون، تشکر. یه سال دارم از حاجبا.
بفرمایید.
من خونم حالت جن داره، بچه هم میبینه، شکل که بچه کوچیک داره 2-3 ساله، خدا میگه عمو چه سفید میبینه و میترسه، هی بگون داره میگه ما نمیتونیم ببینیمش. بعد رفتم پیش کسایی، بعد گفتن کبوتر بذار تو خونه و گفتن اینا زیر زمین دارن زندگی میکنن، زیر خونه دارن زندگی میکنن، یعنی چند متر پایین هم. یه سوال دیگه هم دارم، جن در بود پنجمه یا چهارمه؟
حالا من یه سوال دارم، این کبوتر که تو منزلتون گذاشتید چی شد؟ نتیجه به چه؟
نمیذارم، میخوام بگیرم، حالا چند روزی که میخوام برم بخرم
بذارم. آیه.
بعد یه سوال دیگه هم داشتم، جن در بود چهارم یا پنجمه؟ بود در بود پنجمه میگم.
بود چهارم پنجم منظورتون چیه؟ یعنی شما چی شنیدید در موردش؟ بود چهارم یعنی چی؟ بود پنجم یعنی چی؟
بعضی علما میگن انسان سه بودی بیشتر میتونه ببینه. بود پنجم که صاحب رو انسان بود پنجمه. با جن فرق داره. چون خارجی ها میگن به جن میگن روح. اینا خیلی فرق دارن با هم. انسان نمیتونه بیاد در بود چهارم. ولی جن در بود ما میتونه ظاهر بشه و برگرده. بود چهارم یا پنجمه. همینه خواستم بگم.
شاید حالا نکته داره عرض میکنم آقای شما سوال دارید
من خیلی
بپرسم آقای شریفی
بله
شما چند سالتونه
من 37 سال
چند تا فرزند تو خونه دارید
من دو تا دختر دارم یه پسر
چند سالشونه بزرگه
بزرگه 11 سالشه دختره
کوچیکه چند سال
کوچیکه 3 ساله پسر 3 ساله دارم
همین 3 ساله میگه که من میبینم
آره یه 3 ساله دارم به اون
یه
عمو اسمش محمده
بعد آها یه آقایی رو پس میبینه
آیا یه چیز سفید مدام میبینه تو اتاق میبینه بعد میام نگاه میکنه چیزی نمیبینیم خوش
میدونم برای شما توصیف میکنه اون اتفاق رو
آره اون با انگوش ما میگه عمو 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 بعد ما میدونیم نگاه کنیم و چیزی مشاهده نمی کنیم بله خوش راحت میتونه ببینه
بارد تخت با چشاشم اونگاه را تخت نه براتون گفته که اون چه شکلیه چه موجودیه
هیچی خودش نمیتونه حرفی قشنگ توضیح بده برامون فقط همینطور اشاره میکنه با دست اشاره به اون میکنه
کی به شما گفت که اونا زیر خاک زندگی میکنن زیر خونتون
از کسای ما پرسیدم میگه اینا زیر زمین زندگی میکنن چمه زیر زمین اصلا بالا نیستن تو خونه نیستن زیر زمین میان بالا
اذیت و آزاری هم براتون داشتن
شب به حالت شب اذیت میکنه شب نگاه کن وقتی بچه هم خوابن حالا من کاری زیاد تاثیر رو من ندارم حالت بچه دختر 11 ساله رو بگه حالت خفگی بشتی هست این حالت انگار میگیرش همچی چیزیه
آها فقط دختر خانومتون دیگه
آره آره این هم خیلی میترسه اصلا تو خونم دیگه نمیخوابه حالت میره خونه پدرم میخواب خونه پدر بزرگش
آها خیلی خوب بسیار خوب آیه عرب سوالی ندارید؟ آقای شریفی خیلی ممنونم از شما از طریق تلویزیون با ما همراه باش نکاتی رو انشالله خواهیم گفت خدمتتون خدا نگهدار خداحافظ دوستان یه تنفس کوتاه به ما بدید برمیگردیم بحثمون جذابه و شنیدنیه شاید خیلی از شما این مشکل رو داشته باشید جنایی که تو خونه هستند و تخیلم نیست آقا این اتفاق میفته و هست البته نمیخوام آقای شریفی رو بترسونم بریم برگردیم و پاسخ استاد رو بشنویم رسول الله اهلی اسر الوجودی و بدر لا خفی دنیا الخلود رسول الله اهلی اسر الوجودی و بدر لا خفی دنیا كالأمجاد في خفق البنود غمرت الخلق في بر وجود فيا أكرم خلق وأجود فيا أكرم خلق وأجود محمد يا محمد يا أسقيتها ماء طهورا كذا الأوتار والأفداد تحمد كذا الأوتار والأفداد تحمد محمد يا خب شب شما بخیر دوستان عزیز و ارجمند و همراهان گرامی. بریم سراغ بحث دیگه. من وای نستم هی قربون صدقه خودم و اینها برم، شما که تاج سرید ولی دوست دارید حتما مطالب رو بشنوید. بحث جن هم مثل ازدواج شیرینه، همیشه دوست داریم راجبش حرف بزنیم. آها اون بیننده هم که قبلا تماس گرفته بود الان تو خط ارتباطیه بچه ها. سرکار خانم زاره از شیراز، سلام خدمت شما، شب بخیر.
سلام، شبتون بخیر، خوب هستین؟
سپاسگزارم. خانم زاره، ظاهراً تماس گرفته بودید.
بله، من دیشب تماس گرفتم به خاطر خواهرم.
خب مشکل چیه؟
والا خواهرم ازدواج کرده، 3 فرزندم داره، داماد داره. دیگه یه 10 سال پیش که توی جنگلی شب بود داشتیم می اومدیم، یه لحظه ایستادیم که بچه کوچیکش رو ببره بیرون، زیر درخت شب بود. از لحظه‌ای که دیگه اومد سوار ماشین شد، انگار یکی سرشو هی به صندلی محکم میکوبوند. بعدش که اومدیم داخل خونه، انگار یکی هلش میداد رو زمین، قلط میدادش. به جاش مثلا صدای پیرزن، صدای بچه، صدای همه جور، حتی حیوان از قید میگفت. اصلا احساس کردیم که یه چیزی وارد جسمش شده، چون خواهرم هیچ وقت هیچ مشکلی نداشت. الان 10 ساله که تو این آزار هست، میخواستیم ببینیم آیا راهی چیزی هست که این روی یا اگه جنی هست بیرون بره از جسمش.
خواهرتون چند سالشونه الان؟
44 سالشه.
44 سال. سابقه ارتباط با این عرفان ها و حلقه ها و اینا رو داشته؟
من نمیدونم والا.
نمیدونید؟ البته خب شاید نباشه با این حال روزی که شما توصیف کردید چنین ارتباطی. استاد سوال،
بحثای یوگا، مدیتیشن، این چیزا تا حالا دنبال نکرده بوده؟ تو این فضاها نبود که بره کلاس های مدیتیشن؟ کلاس ها؟
اصلا فقط شبی که دیگه ما رفتیم که اینطوری شد، از اونجا شروع شد. اصلا قرآن رو مثلا این چیزی که تو جسمش رفته، خودش اصلا قرآن بلد نبود، ولی سوره های قرآن رو تک تکش رو مثلا با معنی میگه، کدام سوره مال چی هست. مثلا از غیب میگه، با مرده ها حرف میزنه، همون چیزی که میاد تو جسمش. فارسی صحبت میکنه به اون چیزی که تو جسمش هست، انگلیسی، نمیدونم، لهستانی، همه زبونی هم صحبت میکنه.
الان بذارید حالا یکی یکی جلو بریم. شما فرمودید یک شبی اتفاق افتاد توی جنگل.
بله.
خواهر من برگشت توی ماشین نشست، انگار سرش به صندلی میخورد. انگار بله. سرش میخورد یعنی چی؟ یعنی سرش رو میزد به صندلی؟
انگار یکی سرش رو از پشت هی میکوبون تو صندلی، هی میکوبون تو صندلی. بعد موهاش کشیده میشد، خودمون میدیدیم. اصلا سیلی که تو سرش میزدن، تو صورتش میزدن، صورتش محکم برمیگشت بر او. بعد اصلا خیلی هم کتکش اولش میزدن، خفش میکردن.
خیلی خوب، حالا داستان واقعا عجیب غریبه. بعد اینکه آره این... فرمودید غیب میگه، مثلا چی میگه به شما؟
مثلا یکی که میخواد بیاد خونمون میدونه، نگاهی تو چشم کسی که میکنه تموم اعمالشو میگه، چه کارایی کرده دقیقا میگه. فقط تو چشمش که نگاه میکنه، یا مثلا انگار مثلا میگه شما یه لوح محفوظ هست، من همه رو میبینم. البته خودش نیستا، میگم خب اون روحی که میاد تو جسمش اینا رو چی میکنه، وگرنه خودش عادیه.
این که صدا در میاره، هر از گاهی اتفاق برش میفته، بعد صدای عجیب غریبه.
نگاه کنین، صدای پیرزن، پیر، صدای مثلا بچه کوچولو، مثلا بعضی وقتا صدای گرگ زوزه میکشه، صدای گاو، صدای سگ، اصلا میگم خب فکر کنم آزار و اذیت اجنه باشه.
دکترم رفتید براشون بحثای روان پزشکی اینا رو پیگیری
کردید؟ بله دکتر روان پزشک میگم خب 10 سال ما همه جور دعا روان پزشک میگم خب این بدبخت هیچ مشکلی نداره، فقط تو چشم کسی که یه لحظه نگاه کنه هیچی دیگه میفهمه که چه موقع فوت میکنه. مثلا مرده ها که تو قبره میفهمه کدومش جاش خوبه کدومش جاش بده کدومش نورانی قبره.
خودش چه حسی داره نسبت به این حالت؟
خودش بدش میاد.
نه اون موقعی که این اون موقعی که این طوریه بعدش متوجهه که من تو اون ساعت مثلا بله. اینجور بودم یا نه میگه من چیزو یادم نمیاد.
بله مثلا. یادش میمونه. مثلا یکی که یه چیزیشو گم کرده میدونه کی برداشته، مثلا اسم طرف چیه، اینا یکی که یه چیزیشو دزدیده.
بعد بوده که مثلا یه خبری رو بده ولی درست از آب در نیاد.
بله نه نه کلا درستم هست. میگم خواهی نمیدون غور جن جوری
هم. خیلی خوب
خیلی خوب خانم ازاره خیلی ممنونیم،
خواهش میکنم
با ما از طریق بله چشم از طریق تلویزیون با ما همراه باشید، استاد توضیح خواهند داد. منم سوال
باشه میخواست. من الان رو شبکه نیستم، اصلا نمیدونم کدوم شبکه رو پیداش کنم.
شبکه ولایت، شبکه ولایت.
ببین من یه لحظه تلفن رو میذارم صدای پسرم بزنم بیارم بله. شبکه رو پیدا کنم.
اگر از طریق ماهواره نتونستید تو اینترنت جستجو کنید پخش زنده شبکه ولایت، تو سایتمون پخش زنده رو میتونید ببینید. خب
ساعتی
همین الان داریم پخش میشیم دیگه، همین الان رو آنتنی.
خب باشه تشکر، من الان سعی میکنم پیداش کنم.
بله خدا نگهدار. خداحافظ.
خدا نگهدار آقا، تشکر میکنم. خداحافظ، شبتون بخیر باشه.
خب آقای نجفی از شهریار، سلام شب بخیر.
سلام علیکم، خسته نباشین
آقای نجفی. بفهم
سلام علیکم.
سلام جان
دوست عزیز، من میخواستم سوالی که پرسم این بود که توی مسئله جن و شیاطین آیا غیر از دین اسلام تو ادیان دیگه اشاره شده؟ بعد غیر از مسئله دین کشورهای دیگه، فرهنگای دیگه از نظر علمی به وجود یه همچین موجوداتی رسیدن یا نه؟ همینو فقط سوال من بود.
بله خیلی ممنون آقای نجفی، دستتون درد نکنه، خدا نگهدار.
متشکرم.
خدا نگهدار. خیلی خب بریم سراغ پاسخ. بچه ها دیگه تلفن ندید چون اصلا نمیرسیم. خواهرشون و این اتفاقایی که براشون میفته، آقای چیزم از آقای شریفی هم از اهواز زنگ زدن، بچه‌شون اینجور پدیده‌ای میبینه.
الان خیلی میام فرصتون کمه، جو هم دو سه تا تلفن پشت سرم رفتیم. اول من برادر عزیزمون از اهواز رو خدمتشون اینو کاتی عرض بکنم. فرمودن که حالا بچه‌شون در واقع تصاویر رو میبینه، موجوداتی رو میبینه و اشاره میکنه اینها نمیبینن. ببینید فعلا حالا من فرض من بر اینه که این حوادث که حالا هم برای خواهرمون خانممون در واقع استفاده شده اتفاق افتاده و هم این برادرمون بچه‌شون که عنوان رو میگن بر اساس آیات و روایات میشود که واقع شده باشه. من فعلا نمیخوام قضاوتی بکنم چون احتمالات دیگری هم تو همین مسیر هست. بعضا ما بچه‌ها به خاطر اون قوه تخیل بالاشون دوستای خیالی ممکنه داشته باشن، یعنی داریم که در قوه تخیلشون صورت سازی میکنن و بعد حتی با اون بازی میکنن، حرف میزنن، میترسن ازش. ممکنه قوه تخیل بچه هم باشه، منتها مبتنی بر روایات ما در واقع بعدی نداره که ما بگیم نه اصلا همچین چیزی نیست. بله اتفاق میفته که شیاطین جنی میان و با بچه ها بازی میکنن یا اونها رو میترسونن. هر چقدر سن بچه پایین تر باشه باز این ارتباطه راحت تره و این اتفاق بیشتر میفته. من چند تا نکته رو اونجا عرض بکنم. یکی این که حالا پیش هر بزرگواری که رفتن بهشون فرموده که کبوتر تو منزل نگهداری کنید، من اینو میخوام تایید بکنم که در روایات ما یکی از راهکارهای دفع این شیاطین جنی این که بچه‌ها رو اذیت نکنن نگهداری، مثلا همون کبوتری که بهشون گفتن که حالا این کارو انجام بدن اولا و مراقبت بکنن بچه‌ها خیلی زیاد تنها نباشن. در موقع طلوع آفتاب و غروب آفتاب در روایت میگه بچه‌هاتون رو در پناه خدا قرار بدید. من میخوام بگم یه آیت الکرسی براشون بخونید. درست شد؟ موقع خواب که میخوان بخوابن سه تا قل هو الله بخونید و بچه بخوابه. 11 بار سوره قدر بخونید. اینا در روایات ماست. نه در مورد بچه‌ها، به صورت کلی برای محافظت از اذیت و آزار شیاطین جنی. یا سوره فلق و ناس براشون بخونید. هرزهایی در روایات ما هست، اینو همراه بچه بگذارید حرز امام جواد هست، حرز عبیدوجانه هست که عرض کردم جلسات قبلی اونها رو چجوری تو روایت ما پیدا بکنید بنویسید. منتها این نکته دیگری که در مورد بچه ها هست، چون کودک تمام پناهش پدر و مادره، این مسئله حال ربطی به بحثای ماورایی نداره. وقتی بچهتون داره اشاره میکنه که من یه موجودی رو میبینم، شما سعی کنید که خیلی این واکنشتون اینجور نباشه که ما اون رو نمیبینیم، چون این کودک فکر میکنه که این خیلی عادیه و شما هم این موجود رو میبینید. یعنی بعضا ما داشتیم و پدر مادری که مخصوصا مادرها و حالا خاله های این بچه یه چیزایی میدید اشاره که میکرد، اینا جیغ میزدن فرار میکردن، حالا فکر کنم مثلا الان جن اینجا مثلا اونا شاید میخوره الان. و اون کودک ما مثلا بنده خدایی اشاره میکرد، کوچیکم بود، بعد این حالت اینا رو که دیده بود تشدید شده بود این ترسش، یعنی فهمیده بود که من تنها هم، هیچکی هم نمیتونه کمک من بکنه، چون نمیدونن این چیه و انقدرم این موجود خطرناکه که بزرگترام ازش میترسن. بعد حالا این بچه دوچاره بحران و شوک روحی شدید شده بود که حالا کارهای روانپزشکی و در واقع روان درمانی داشت روش انجام میشد. خیلی طبیعی، یعنی بله، یعنی عرض کردم در روایات ما همین تایید شده، خیلی عادی رفتار بکنید، چیزی نیست بابا جون، بسم الله بگو، حالا در حد فهم خودش دیگه، چیز خاصی کاری نداره با شما، حالا عموه یا حالا هرچی که هست، و بچه رو هدایت کنید، ذهنش رو به یه سمت دیگه مشغول بازیش بکنید، مثلا اینکه بخواد حواسش رو پرت بکنید دیگه.
خب
آره. این کار در مورد بچه ها انجام بدن معمولا این جواب میده و آروم میشه.
چون 6 7 دقیقه فرصت داریم، گفتن که به من گفتن این اجنه زیر زمین زندگی میکنه.
این که حالا زیر زمین و بالای آسمون و اینا فعلا تأثیری در روند این درمانه نداره. در روایات ما بله داریم که بعضی از جنیان در اقطار سماوات و اقطار زمین، یعنی طبقات آسمان و طبقات زمین زندگی میکنن، این تاییدی دارد. منتها من میخوام بگم حالا یه وقتی اون دوست بزرگواری که این حرفا رو به شما زده، من نمیدونم کی بوده، نیاید بگید که خب پس این حرفش که تو روایت بود، اونم که گفته کبوتر بخریم تو روایت بود، پس دیگه هر چی گفته حتما درست بوده، چون من تمام حرف اون دوستمون نمیدونم، ممکنه حرفایی هم زده باشه که خرافه باشه و تو روایت ما نباشه، ولی این دو تا حرفی که زده در روایات ما اشاره شده بهش، و مهم نیست حالا زیر زمینن بالای زمینن، مهم اینه که بچه ما الان حالتش حفظ بشه و اینم مطمئن باشید که بچه این حالتش برطرف میشه، یعنی ماندگار نیست که فکر کنید حالا بچه ما اینجوریه و دیگه حالا حتما قراره اتفاقات براش بیفته، نه، این هر چی سنش میره بالاتر تمام میشه این حالتش.
خانم زاره از شیراز راجع به خواهرش،
اون خانم زاره که حالا فهمیدن، ببینید کلا مسائل و اصطلاحا این کیس های ماورایی، اتفاقاتی که برای افراد میفته، اینا عرض کردم یک قاعده اساسی ما داریم که بدون مقدمه و بدون باز بودن این روزنه ها، این اتفاقات برای کسی نمیفته. فرض دارم من میکنم که بالاخره این اتفاقات هست و ماوراییه که حالا ایشونم مزون سوال کردم، حتما روند درمان و روانپزشکی رو ادامه بدن، قطع نکنن. کسی اگر داره صدای ما رو میشنوه که این حالاتو هست، سری نرید سراغ نسخه های ماورایی. عقل ما حکم میکنه، به روانپزشکم مراجعه بکنید، داروهایی که میدن مصرف بکنه، چون بعضی وقتا برنامه قبل عرض کردم ممکنه این بیمار انقدر حالت تعادل روانش از دست بده به خودش یا دیگران آسیبی بزنه. خب این داروها آرام بخش، کمک میکنه روحیات رفتارش رو کنترل بکنه. گرچه عرض کردیم روانپزشکی ما مدعی نیست که میتونه این بیماری ها رو درمان بکنه، اگر اسکیزوفرنی تشخیص داده باشه، اون در واقع روانپریشی های حاد، خود پزشکی هم ادعایی در درمانش نداره، منتها در کنترل و در واقع تحمل پذیرتر کردن شرایط زندگی، بله خب داروها و دستوراتی رو میدن که حتما باید انجام بدید. و این که حالا من چون ماجرایشون رو باید کامل بشینیم بحث بکنیم، الان 10 سالم از اون موقع گذشته، بعضی وقتا مصاحبه های تشخیصی این مسائل ممکنه 3 ساعت طول بکشه، خود فرد باید توضیح بده، خانوادش توضیح بدن، خیلی وقتا ممکنه اینا یک شوکای روانی بوده باشه، یعنی در اون زمان نمیدونم، من چون فرصت آنتنمام نیست، ممکنه مثلا نمیدونم، نمیخوام بگم علتش این بوده، ممکنه مثلا آدم دوتا عزیزش رو از دست داده در یه فاصله کوتاهی، همه این شوک‌های روانی اینها باید بررسی بشه و اون روزنه‌های ورود مسائل. حتی ما داشتیم عزیزانی که رفتن برای سیر و سلوک پیش استاد اخلاقی که اون آدم منحرفی بوده، شروع کرده به اینا دستورالعمل دادن و حرفای زدن و اینا هم رفتن تو اون مسیر و دچار آسیب میشن. و یه سری آداب سبک زندگی رو ما داریم که تو روایات اشاره شده. فعلا اگر بنامونو بر این بزنیم که این خواهر بزرگوارمون متاسفانه همچون مشکلاتی رو داشته باشه و ریشش مسائل شیاطین جنی باشه، راهکار این مسائل در روایات ما گفته شده. اجمالی از اون دستورالعمل ها رو من در برنامه قبل عنوان کردم. تو این برنامه مگر من بخوام عنوان بکنم، چند سال پیش ما این مباحث رو برای گروهی از دوستان عزیز طلبمون عنوان کردیم، اینها رو پیاده سازی کردن، یه سایتی رو اندازی کردن به نام انجمن نجات از جن، حالا اسمی که اون دوستان گذاشتن، خیلی حالا منم شاید با عنوانش الان موافق نباشم، انجمن نجات از جن، اینو در گوگل اگر سرچ بکنید توی فضای اینترنت وبسایتی زدن، اجمال از این مباحث تو اونجا پیاده شده. یک بحثی رو هم گذاشتن، یه فایلی رو به نام برنامه درمانی، که همین دستورات روایات رو اونجا بخونید، کامل مقدمه داره، توضیح داده شده. اینها رو شروع کنن آرام آرام انجام بدن در کنار دستورات پزشکی که احتمالاً بهشون دادن و داروهای ممکنه بایستی مصرف بکنن، امیده که انشالله بهبود پیدا بکنن. بالاخره همه چی هم دست خداوند متعال
انشالله. و دوست آقای نجفی از شهریار گفتن که فرصتونم تقریبا یکی یه دقیقه است، جن در ادیان کشورهای دیگه.
بله، در ادیان دیگه که ما این پدیده رو داریم، یعنی در مسیحیت خب به صورت بسیار پررنگ این مسئله در واقع دیمونولوژی یا دیو شناسی رو دارن توی مباحث الهیات مسیحیت، و میدونید کلیسای کاتولیک الان بخشای بسیار مفصلی برای حالا به تعبیر خودشون اگزورسیزم یا جنگیری رو دارن. من نمیخوام فعلا اون مباحث و معارفی که اونها میگن رو بخوام اینجا تایید کنم یا رد کنم یا بخوام تطبیق بدیم، که بحثش به هر حال مفصله. منتها در آیین‌های مختلف ما این مسئله رو داریم، در مسیحیت، در یهودیت، در حتی خود همین آیین‌های به اصطلاح ادیان غیر ابراهیمی که هستن، بودیسم، هندویسم، زرتشتی، در واقع آیین زرتشت ورود که میکنید بحث دیوها مطرح میشه و بعضی هاش منطبق هست با اونچه که تو روایات ما گفته شده و در آیات ما گفته شده. از منظر ادیان این پدیده کامل قابل تعریفه، گرچه ممکنه عناوینش متعدد باشه. از منظر مطالعات پدیدارشناسی و مردم شناسی هم اسطوره ها، حالا شاید تعبیر درسته نباشه بگم، موجوداتی به این نحو، یعنی گزارشات بسیار متواتر از اقوام، قبایل و گروه های مختلف در سراسر جهان ما داریم، موجوداتی رو دیدن عنوان میکنن که در موردش بحث شده. منتها علم تجربی ممکنه این پدیده رو تا الان اثبات نکرده باشد، کما این که در مورد روح هم، روح رو نمیتونه ما زیر میکروسکوپ ببینیم نه توی تلسکوپ، ولی علائم و آثاری رو داره که آرام آرام دارن پدیده علم تجربی و این پدیده میرسه که بعد دیگری از روح در واقع وجود انسان وجود داره، که حالا این رو برنامه دیگری میشه در موردش صحبت کرد.
خیلی خوب، سپاسگزارم استاد عرب، خیلی ممنونم. دوستیم یه انتقاد کوچولو داشته یا پیشنهاد، اجازه است خیلی کوتاه بخونم؟ گفتن سلام، شما باید توی برنامه کارشناسی رو بیارید که خودش تجربه ارتباط با جن داشته باشه، گفتن آیات و روایات کافی نیست، و اگر در واقع پیشنهاد دادن که یه کارشناسی بیارید که از قوانین عالم اجنه آگاه باشه و خودش با اجنه ارتباط گرفته باشه. والا ما همه اینا رو اساتید میگن که با جن ارتباط نگیریم. و دوم اینکه گفتن یک پدیده‌ای به معنای این نیست که اگه باش ارتباط نداشتیم پس از قوانینش خبر نداریم.
الان در مورد اعتیاد ما صحبت بکنیم لازم نیست حتما معتاد باشیم تا در موردش صحبت کنیم.
آها. بله. یا مرگ، ما بله بله. در مورد مرگ صحبت میکنیم، قرار نیست بمیریم بعد بگیم داستان چی بوده که حالا اما نظرتون محترمه. خیلی ممنون استاد، خیلی لطف کردید. سپاسگزارم. بینندگان عزیز از شما بسیار ممنونم. شنبه ها ساعت 8:30 تا 9:30 شب به وقت تهران میتونید با برنامه آفتاب و سایه ها همراه باشید. ان شاءالله از هفته های بعد با فصل جدید، عناوین جدید در خدمت هستیم. سوژه هاتون هم حتما نگه دارید، هفته های بعد به ما زنگ بزنید. در پناه خدا باشید، قرآن زیاد بخونیم، دعا هم زیاد بکنیم و به اهل بیت حتما از اهل بیت استعانت بجوییم. خدا نگهدار. اللهم صل على محمد.
صلی